خودی در مورد این خبری که امروز توی همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواست این توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، پل‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام می‌کنم. سامانه پیامکی 301035 و سامانه 162 رسانه ملی در اختیار شماست تا نقطه نظرتون رو با ما مطرح بفرمایید. اپلیکیشن ایران صدا هم دیگر ظرفیتی است که شما از آن شنونده میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو رو از این طریق شنونده باشید. و اما مهمترین سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. ناکامی امریکا در تصویب قطعنامه علیه ایران. ابهام در طرح اقدام ملی مسکن. تأثیرات اوراق سلف نفتی بر اقتصاد. تبعات توافقنامه امریکا، امارات و رژیم صهیونیستی. سرنوشت وزارت سمت و نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کاهش ریسک بورسی. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، ساعت 19 و 3 دقیقه است. دعوت میکنم تا ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، دعوت میکنم تا ثانیه‌های دیگر با ما همراه باشید. گفتگوی من رو بشنوید با دکتر رامین مهمان‌پرست از سخنگویان پیشین دستگاه دیپلماسی کشورمون در مورد توافقنامه امارات و رژیم صهیونیستی.
دنیا بدون خط‌خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به توافق عادی سازی کامل روابط امارات و رژیم صهیونیستی که با نقش آفرینی دونالد ترامپ همراه بوده. آقای دکتر رامین مهمان‌پرست از سخنگویان پیشین وزارت خارجه کشورمون در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
من خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. در خدمت
متشکرم. آقای دکتر ارزیابی، شما رو بشنویم از تا توافق بین امارات و رژیم صهیونیستی که به حال قالبش عادی سازی روابط دو جانبه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که در جریان هستید، مقامات ایالات متحده آمریکا طرح‌های مختلفی رو ظرف 3-4 سال گذشته دنبال کردن. آقای ترامپ جزو شعارهای انتخاباتیش حمایت از رژیم صهیونیستی بود، تغییر پایتخت رژیم صهیونیستی و تلاش برای عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با این رژیم متجاوز نامشروع بود.
بله.
از طرف دیگه خب برای طراحی برنامه‌هایی که در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس داشتن اقدامات زیادی رو انجام دادن، سعی کردن گروه‌های تروریستی رو فعال بکنن، جبهه مقاومت رو ضعیف بکنن. ضعیف شدن جبهه مقاومت و فشار حداکثری که جزء سیاست‌های مقامات آمریکا بر علیه کشور ما بود با هدف تقویت رژیم صهیونیستی و میدان دادن به این رژیم نامشروع در منطقه بود. خب خیلی از تلاش‌هایی که آمریکایی‌ها انجام دادن به نتیجه نرسید. توطئه‌هایی که برای منطقه طراحی شده بود با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران، با مقاومت جبهه مقاومت، اینها خونسا شد و جلوی طراحی‌هایشون گرفته شد. این آمریکایی‌ها رو عصبانی کرده. از یک طرف دنبال افزایش فشارهای غیرقانونی به ایران هستن، خروج از برجام، تحریم‌های یک جانبه، طرح تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت که این خودش خلاف تعهدیه که آمریکایی‌ها داشتن و مصوبه قطعنامه 2231 که حاصل برجام بود رو دارن نقض میکنن. اینها داره در شرایطی صورت میگیره که با عوض کردن صورت مسئله و تغییر جهت افکار عمومی مردم به سمت جمهوری اسلامی و ادعاهایی که رو ایران هراسی دارن، در پشت صحنه خیانت بعضی از کشورهای عربی مثل امارات رو در به آرمان فلسطین در جهت عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی بتونن پنهان بکنن و این یک سناریویی که حتی پیش بینی میشه بعضی از کشورهای عربی دیگه در ادامه به اون بپیوندن.
درسته.
اینها شاید به دلیل نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، برگ‌هایی که آقای ترامپ و دوستانش برای رقابت با دموکرات‌ها دارن رو می‌کنن و گذاشتن در موقعی که دیگه اون عقب موندگی‌های سیاسی رو به خاطر سیاست‌های شکست خورده‌شون تا یه حدی جبران کنن.
بله، اشاره فرمودید در فراز پایانی فرمایشاتون آقای دکتر مهمان پرست به در واقع تلاش‌هایی که آقای ترامپ و تیمش داره انجام میده برای اینکه بتونه شرایط خودش رو برای انتخابات نوامبر 2020 تقویت بکنن. ما شاهد بودیم که در جلسه شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل هم تلاش‌های یک ساله و دوره‌گردی‌های مقامات مختلف آمریکا از جمله آقای مایک پومپئو برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران که بیش از یک دهه هست ناکام موند. از نگاه شما این مسئله چقدر میتونه موقعیت امریکا رو در سطح نظام بین الملل و حداقل در بین شرکای خودش بیش از گذشته تضعیف بکنه؟
ببینید، آمریکایی ها میدونستن که این قطعنامه رأی نمیاره.
بله.
در واقع اونها از راه های مختلف سعی میکردن تحریم های تسلیحاتی لغو نشه بر اساس موافقتنامه برجام. دو تا راه حل داشتن، یکی این که از طریق شورای امنیت بخوان اقدام بکنن، مستقلا قطعنامه پیشنهاد بدن. دومی راهشون این بود که به یه شکلی بخوان خودشونو همچنان عضو برجام نشون بدن و از مکانیزم ماشه بخوان استفاده کنن. خب هر دو اینها معلوم بود که به نتیجه نمیرسه. ولی آمریکایی‌ها یک هدف اصلیشون اینه که جنگ روانی و فضای تبلیغاتی درست کنن، ادامه بدن فضای ایران هراسی رو نسبت به کشور ما تا در سایه اون هم بتونن سلاحاشون رو به کشورهای منطقه بفروشن و هم بتونن برای رژیم صهیونیستی یک حاشیه امن ایجاد بکنن. ضمن اینکه آمریکایی‌ها دارن با این کار کشورهای اروپایی و بعضی از کشورهایی که تو شورای امنیت مجبور بودن از حیثیت خودشون دفاع بکنن و به این پیشنهاد آمریکا یا رأی ندن رو بدهکار خودشون بکنن.
بله.
تا در سایه این بدهکار بودن اونها امتیاز متقابلش رو در قبال آتش‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی بتونن بگیرن.
درسته.
یه کار سیاسی تبلیغاتی با اینکه آمریکایی‌ها مطمئن بودن که این قطعنامه رأی نمیاره، ولی سعی کردن از توش امتیازاتی رو به نفع رژیم صهیونیستی میخوان بگیرن. غافلن از اینکه با این اقدامات حیثیت و اعتبار آمریکا در صحنه‌های بین‌الملل به بدترین شکل داره لطمه میخوره. آمریکایی که ادعای ابرقدرتی و اداره جهان رو داره فقط یک جمهوری ذره‌بینی رو میتونه همراه خودش بکنه و کشور دیگه‌ای تبعیت نمی‌کنه از نظراتش. اونها به خاطر اهداف کوتاه مدت دارن یک اعتبار بلند مدت و حیثیتی خودشون رو از دست میدن و نتیجه همه این اقدامات که میکنن آگاهی بیشتر مردم، تقویت جبهه مقاومت و قدرتمندتر شدن کشورهای مستقل منطقه است که با همیاری همدیگه هم ثبات و امنیت رو میتونن در منطقه تقویت بکنن و هم جلوی زیاده خواهی های رژیم صهیونیستی و دخالت های آمریکا رو در منطقه بگیرن.
آقای دکتر مهمان پرست، یکی دو تا انگاره وجود داره در رهگذر همین ناکامی آمریکا در واقع جذب نظر اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، که خب آمریکایی‌ها الان باز دارن تلاش میکنن که فشار بیارن ایران رو در قالب برجام و مکانیسم ماشه رو فعال بکنن. ما شاهد بودیم که برایان هوک هم نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در وزارت خارجه ایالات متحده از سمت خودش کنارگیری میکنه یا به تعبیر دیگری کنار میگذارن، به خاطر اینکه به هر حال سیاستاشون در قبال فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده بوده. آقای دکتر مهمان پرست، میشه گفتش که در فضایی که به هر حال کشورهای مثل آلمان، فرانسه و انگلیس در جلسه شب گذشته شورای امنیت رأی ممتنع میدن به قطعنامه آمریکا، بخوان برگردن به فضای برجام و اساساً همکاری‌های خودشون رو در قالب برجام با ایران به تدریج پی بگیرن؟
ببینید، اینکه اروپایی ها بخوان برجام رو فعال بکنن یا وانمود بکنن که میخوان فعال بکنن، این ارتباط مستقیم با حیثیت اتحادیه اروپا پیدا کرده.
یعنی بله.
اروپایی ها مدعی بودن یه هویت مستقل تاثیرگذاری دارن پیدا میکنن، تونستن یک بحران بین المللی رو از طریق گفتگو و مذاکره با محوریت خودشون به نتیجه برسونن، خیلی روی این سرمایه گذاری کرده بودن. در واقع شکست برجام شکست حیثیت و اعتبار و استقلال اتحادیه اروپا است و نشان دهنده عجز و ناتوانی اونها در مقابل آمریکا است. بنابراین سعی میکنن که ظاهر امر رو حفظ بکنن و تا اونجایی که میشه به اصطلاح ادعا بکنن که اونها به برجام پایبندن و میخوان راه حلایی براش پیدا بکنن.
بله.
ولی در عمل اروپایی‌ها نه توان مقابله با آمریکایی‌ها رو دارن، نه بعضی از اونها اراده لازم رو برای مقابله دارن.
درسته.
یک مجموعه ای رو هدایت و رهبری کردن، به نتیجه نرسیدن. مکانیزم ماشه رو نمیتونه آمریکا فعال بکنه به خاطر اینکه از برجام خارج شده
و
به اصطلاح موضع‌گیری قاطع کشورهایی مثل روسیه و چین روبرو خواهد شد و حتی اروپایی‌ها نمیتونن به راحتی از بازگشت آمریکا یا بخوان دفاع بکنن یا راجبش حرفی بزنن یا از عضویت آمریکا در برجام بخواد کسی ادعایی بکنه. اگر آمریکا بخواد به برجام برگرده، باید تمام موازش رو تغییر بده، باید تمام تحریم‌هایی که یک جانبه برقرار کرده رو مجدداً لغو بکنه، باید اظهار پشیمانی و اشتباهی که داشته رو علنی بکنه و این هم با شرایط فعلی خیلی بعید به نظر میرسه. آمریکایی‌ها دارن یک شگرد و یک بازی تبلیغاتی رو به خاطر انتخابات ریاست جمهوری دنبال میکنن، سعی میکنن از یه طرف نشون بدن همچنان دارن با سیاستایی که ایران در منطقه داشته مقابله میکنن، میخوان ایران رو محدود بکنن.
بله.
و جلوی شکستشون رو بگیرن. اینم دیگه امکان پذیر نیست.
درسته.
باید خیلی مراقب بود که به خاطر کارهای تبلیغاتی که آمریکایی‌ها انجام میدن کسی فکر نکنه که واقعا تغییری داره اتفاق میفته. ماهیت آمریکا مشخص، حمایت از رژیم صهیونیستی، حمایت از ایجاد تنش و بی‌ثباتی در منطقه، حمایت از گروه‌های تروریستی، مقابله با جبهه مقاومت و کشورهای مستقل منطقه و اصلی‌ترین مانع اونها برای دسترسی به منافعشون جمهوری اسلامی.
بله، بی‌نهایت سپاسگزارم از جناب عالی‌های دکتر مهمان پرست به خاطر حضورتون در این گفتگو و توضیحات ارزشمندتون. برای شما آرزو توفیق دارم و با جناب عالی خداحافظی می‌کنم.
خیلی ممنونم، منم برای شما آرزوی موفقیت.
متشکرم، عصرتون بخیر باشه. از آن شنونده در اولین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به موضوع ناکامی امریکا در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران. در نشست شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل، آقای دکتر مهمان پرست از سخنگویان پیشین دستگاه دیپلماسی کشور پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، 16 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش با سخنگویان رو همراهی بفرمایید.
با سخنگویان
خب در بخش با سخنگویان برنامه امروز میزبان آقای دکتر حجت الله عبدالملکی هستیم، معاون محترم اشتغال کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. آقای دکتر عبدالملکی سلام، بر شما عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت شما عسکری، همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
متشکرم آقای دکتر عبدالملکی بزرگوار، خسته نباشید، خدا قوت میگیم. به جناب علی و همکاران خدمتون در مجموعه ماورت اشتغال بفرمایید که در یک هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم چه اتفاقات و تحولاتی در مجموعه شما رخ داده.
بله، ما الحمدلله مرحله آزمایشی برگزاری دوره‌های کسب و کار به صورت مجازی رو در هفته گذشته طی کردیم با موفقیت و از هفته جاری در واقع توسعه آموزش‌های کسب و کار به صورت مجازی رو در دستور کار معاونت اشتغال سراسر کشور قرار دادیم.
بله،
در توضیح این مطلب رو خدمت شما عرض می‌کنم که به طور کلی یکی از ارکان برنامه اشتغال امداد آموزش‌های کسب و کار هست.
درست،
ما معتقدیم که بدون آموزش در واقع امکان ایجاد یک شغل پایدار با درآمد مناسب وجود نخواهد داشت. ما سه نوع آموزش رو در اشتغال کمیته امداد داریم و با این تفکیک سه قسمتی از سال 97 داریم آموزش ها رو انجام میدیم. نوع اول آموزش، آموزش های مقدماتی کسب و کار هست که هدف از اونها آشنایی افراد با مفاهیم کارآفرینی و فرهنگ کسب و کار در اسلام هست و مختص کسانی است که هنوز تصمیم نگرفتن وارد برنامه اشتغال و بازار کار بشن.
بله.
و در این آموزش ها میخواییم افراد در واقع راغب بشن که وارد فعالیت کسب و کار بشن. نوع دوم آموزش های مهارتی هست که برای کسانی است که تصمیم گرفتن که وارد برنامه اشتغال و کسب و کار بشن و یک مشاوره شغلی هم گذروندن و در جریان اون مشاوره شغلی یه رسته شغلی مشخص براشون تعیین شده به عنوان مسیر شغلی و برای اون نیازمند مهارت ویژه‌ای هستن. و گروه سوم آموزش‌های پایدارسازی هستن که برای کسانی انجام میشه که قبلا طرح اشتغال انجام دادن برای بروز رسانی اطلاعاتشون و مهارتشون و افزایش بهره‌وریشون در فعالیت تولیدی و کسب و کار این آموزش اجرا میشه. خب این سه آموزش رو ما با توان بسیار بالا و با حداکثر ظرفیت انجام میدادیم. یه به اصطلاح 40 ساله بعد از انقلاب اسلامی کمیته امداد بیش از 3.5 میلیون فقره آموزش انجام داده.
بله.
در سال جاری خب با وضعیت کرونایی طبیعتا ما به مشکل خوردیم و برگزاری آموزش های حضوری برامون مشکل شد، رفتیم سراغ آموزش های مجازی. طبیعتا در فضای به اصطلاح مدار جویان کمیته امداد آموزش های مجازی خیلی کار ساده ای نیست. یکی از دلایلش این است که بخش زیادی از این عزیزان به دست زیر ساخته و مجموعی دسترسی ندارن، مثلا اینترنت و تبلت و امثال اینها.
بله.
ما اومدیم و با کسانی که در واقع حالا تحصیلات بالاتری داشتن و یک گوشی تلفن همراه هوشمند داشتن به صورت پایلوت چند تا دوره رو تعریف کردیم، از جمله پرورش گیاهان دارویی، 10 قلم گیاه دارویی که کاربرد و پرتکسال هستن رو انتخاب کردیم، با کمک پارک‌های مفناوری دوره آموزش مجازیش رو تولید کردیم و اجرا کردیم. الحمدلله مرحله آزمایشی به خوبی جلو رفت و الان در صدد هستیم که توسعه بدیم. یک طرحی رو خبرش رو در هفته‌های گذشته شنیدید که کمیته امداد با همکاری تعداد دیگر از دستگاه‌ها برنامه داره که 250,000 تبلت رو به اصطلاح برای دانش آموزان و خانواده‌ها تهیه بکنه که بچه‌هاشون از به اصطلاح آموزش مدرسه عقب نمونن.
بله.
بیشتر مختص فرزندان هست ولی خب طبیعتاً از خانواده میتونن استفاده کنن، که در فاز اول 50,000 در واقع توافق شده که خریداری بشه. با این کار طبیعتاً امکان توسعه آموزش مجازی برای ما فراهم‌تر خواهد بود. با همکاری پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور و سازمان فنی و حرفه‌ای انشالله ما تا آخر سال 10,000 فقره آموزش مجازی کسب و کار اجرا خواهیم کرد و به نحوی برنامه‌ریزی شده که مسئله بیماری کرونا و مشکلات ناشی از بیماری بحث پیشبرد برنامه‌های آموزش ما رو خیلی تحت تاثیر قرار نده.
درسته. بسیار عالی. آقای دکتر عبدالملکی بزرگوار، خیلی خوشحال شدیم امروز هم با خبرهای خوبی از مجموعه برنامه‌ریزی‌های معاونت اشتغال با ما همراه بودید و توضیحات ارزشمندی رو تقدیم شنوندگان عزیز کردید. امیدواریم که به هر حال این روند پرشتاب فعالیت‌های امیدبخش در مجموعه معاونت اشتغال در کمیته امداد امام خمینی همچنان پویا باشه.
خیلی ممنونم از شما که به خوبی اطلاع رسانی میکنید. انشالله که موفق باشید.
متشکرم. عصر شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. خداحافظ. از آن شنونده نگاهی داشتیم به مجموع اقدامات معاونت اشتغال کمیته امداد در ظرف یک هفته گذشته. آقای دکتر عبدالملکی معاونت اشتغال این نهاد پاسخگوی پرسش های ما بودن. خب عزیزان شنونده، سامانه پیامکی برنامه بدون خط خوردگی رو خدمتتون اعلام میکنم. 301035 از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. در ادامه برنامه دعوت میکنم که بخش خبری برنامه امروز رو همراهی بفرمایید. رئیس جمهور با خائنانه توصیف کردن اقدام امارات در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هشدار داد که مبادا پای صهیونیست‌ها به منطقه باز شود، چرا که در آن صورت برخورد دیگری را شاهد خواهند بود. آقای روحانی در جلسه امروز ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا با بیان اینکه مشخص نیست ویروس کرونا تا چه زمانی وجود خواهد داشت، اظهار داشت همه باید برای زندگی با وجود کرونا در سالیان آینده برنامه‌ریزی کنیم. رئیس جمهور با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی رسانه ملی در ماه گذشته و به ویژه در لیالی قدر تصریح کرد صدا و سیما و فضای مجازی همونطور که در ماه رمضان کمک کردن، در محرم امسال نیز باید کمک کنند تا مراسم عزاداری به خوبی برگزار شود. و افزود مراسم شبهای قدر در حالی که مردم فاصله گذاری ها را رعایت کرده بودند از تلویزیون پخش شد و مردم هم استفاده کرد. وزارت آموزش و پرورش شیوه‌نامه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی آینده را به ادارات کل استان‌ها ابلاغ کرد. با توجه به ادامه دار بودن شیوع بیماری کووید 19 در آغاز سال تحصیلی جدید و لزوم در نظر گرفتن فرض‌های متفاوت و اقدامات مناسب در وضعیت‌های سگانه سفید، زرد، قرمز، از سوی آموزش پرورش شیوه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی آینده به ادارات کل استان‌ها ابلاغ شد. بر اساس بندهای از این شیوه نامه حضور مداوم و فعال مدیر و تمام همکاران در شبکه آموزش دانش آموزی شاد به عنوان بخشی از محیط کار شناسایی، ثبت نام، آموزش و نگهداشت تمام دانش آموزان مدرسه و عضویت آنها در شاد، اصلاح اطلاعات و مشخصات همکاران دانش آموزان مدرسه در ستاد برای تشکیل کلاس‌ها در بستر شبکه آموزشی شاد، تعیین روش دسترسی دانش آموزان به هر یک از روش‌های آموزشی متناسب با شرایط و اقتضاعات هر کدام از آنها، پایش مستمر کیفیت ارتباط و تعامل دانش آموزان با معلمان و دبیران و کنترل مستمر و مداوم جریان آموزش تک تک دانش آموزان با روش‌های ذکر شده بخشی از این شیوه نام است. معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به افزایش هزینه اسقاط خودروهای فرسوده را ابلاغ کرد. در جلسه 15 مرداد هیئت وزیران دولت با افزایش خودروهای فرسوده موافقت کرد. این تصمیم با توجه به لزوم بروزرسانی مقررات حاکم و ناظر بر اجرای فرایندهای نوسازی ناوگان حمل و نقل فرسوده برای اجرا و توسعه طرح از رد خارج کردن خودروهای فرسوده اتخاذ شد و به موجب آن هزینه اسقاط خودروهای فرسوده از 550 هزار ریال به 1 میلیون ریال افزایش پیدا کرد. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:26 است. افتخار داریم از برنامه‌ای بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو با شما همراهیم.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به در واقع آثار و تبعات کوتاه و بلند مدت توافق عادی‌سازی روابط امارات و رژیم صهیونیستی. آقای دکتر سعدالله زارعی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
خیلی متشکر، بندم خدمت جناب عالی و همینطور شما.
آقای دکتر زارعی، آی دکتر صدای منو داری؟
بله صدای شما رو دارم. بله
متشکرم، ممنونم از حضورتون در این گفتگو. آقای دکتر زارعی، در ابتدای این بخش گفتگویی ارزیابی جناب عالی رو بشنویم از توافق اخیر امارات و رژیم صهیونیستی در خصوص عادی سازی روابط.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما دو نکته رو در این پرونده باید مورد توجه قرار بدیم. یه نکتهش اینه که امارات دست کم طی 30 سال گذشته روابط سیاسی در سطوح مختلف با رژیم صهیونیستی داشته، حتی این روابط به سمت سطح راهبردی هم حرکت کرده که نمونش رفت آمد هیئت‌های اطلاعاتی و امنیتی بین دو کشور هست، یعنی در واقع همکاری در حوزه مسائل جاسوسی و اطلاعاتی که این بدون یک رابطه راهبردی امکان پذیر نیست. این یه چیز مشهوری هست که اماراتی ها در خلیج فارس و منطقه خلیج فارس در واقع اصلی ترین کانون رفت آمد صهیونیست ها هستند. مطلب دوم که حائز اهمیت هست اینه که ما امارات رو بشناسیم، یعنی امارات چه کشوری است؟ آیا یک کشور اصیل ریشه داره دارای یک وضعیت روشن و مؤثر به طور واقعی در جان اسلام هست؟ امارات از 7 شیخ نشین تشکیل شده. از زمان حیاتش تا کنون در واقع یک چیزی کمتر از 50 سال میگذره، یعنی از 1350 این دولتی تحت عنوان امارات عربی متحده یا متحده عربی تشکیل شده و تشکیلی از 7 شیخ نشین و جالب این هست که جمعیت